بسم الله الرحمن الرحیم. ثم اذا جاز القلع فهل یجوز للمغبون مباشرت القلع ام له مطالبت المالک بالقلع و ما امتناعه یجبره الحاکم او یقلعه وجوه ذکروها فیما دخلت اغصان و شجر الجار الى داره و یحتمل الفرق بین المقامین من جهت کون دخول هناک بغیر فعل المالک ولذا قیل فی بعدم وجوب اجابت المالک الجار الى القلع و این جاد الالجار قلعها بعد الامتناع او قبله هذا کله حکم تخلیص. بنابر وچه اول که دو روزه می کنیم و بنابر وچه سالس راجع به قلع شجر مغبون بعد از فصل می تواند اشجاری را که غابین کاشته بود قلع بکند یا نه. گفتیم سه وجه وجود داره. وجه اول این بود که قلع جایزه، حتی ارث دادن هم لازم نیست. این وجه اول بود. وجه ثانی این بود که قلع جایزه، باید ارث بده. فقط وجه ثانی بود که نه، حتی با اعطا و با دادن ارث هم قلع جایز نیست. پس بنابر جواز قلع، جواز قلع نسبت به وقتی اول و نسبت به وقتی سالش بود که قلع جایز بود، منتها در وقتی اول مجزانه قلع میکرد، در وقتی سالش عرش میده. اگر قلع جایز شد، بنابر جواز قلع آیا برای مغبون جایزه تا معامله را فس کردی در زمین او غابین درخت کاشته؟ قلم که جایزه، مغبون میتوند بدون اطلاع غابین، بدون درخواست او، خودش مباشرتا برد و این درخت را بکنه. بر مغبون این حق هست؟ قلب جایزه؟ یا مغبون خودش میتوند قلب بکند یا اینکه نه، فقط حق مطالبه داره برد از مالکش، مالک درخت ها، مالک درخت هم که غابنه، از او بخواد بگد من که معامله را فرض کردم زمین به ملکیت من برگشت، بیا این درخت ها که اینجا کاشته ای بکن. از او مطالبه کندن، از او مطالبه قلب کند. و ما امتناعه، اگر غابین امتناع بورزد از قلعش جار، حاکم مجبورش میکنه. این که حاکم مجبورش میکنه، از این در زمینو یه حکم دیگری هم استفاده میکنه. ما اگر امتناع کرد حاکم اجبارش میکنه، یه حکمی در ضمن این فتوا یه حکمی هم ما استفاده میکنیم. مغبون از مالک اشجار مطالبه قلع بکند. اگر قلع کرد، قلع کنه اجابت هم بر او واجبه. حرف مغبون را اجابت بکنه، واجبه بیاد بکند. اگر نکند، حاکم اجبارش بکنه. اگر قلع شجر بر غابن واجب نبود، عدم قلع اگه ترک واجب نبود، حاکم شد که نمیتونه اجبار بکنه. اجبار در موردیست که یکی واجبش را ترک بکند یا مرتکب مثلا حرامی بشه. در اونجا اجبار به فعل است و در حرام هم اجبار میتوند بکند بر ترک معصیت. پس اجابتی مالک شجر، اجابت او حرف مغبون را اجابت بکنه، قلب بکنه، بر او واجب میشه. اگر امتناع کرد و حاضر نشد، حاکم شهر اجبارش میکنه، میگه بله برو درختات برد، اگه بر نداشته مثلا 10 روز زندانت میکنن، چنین و چنان. اگر او هم ممکن نشد، در این صورت حاکم دستور میده این مقبون میره خودش میکنه. این سه وقت قلب برای مقبون جایزه، یا اینکه نه، برای مقبون ابتدا قلب جایز نیست، مطالبه جایزه، برد از مالک شجر مطالبه بکنه، وجوه هست. اما این وجوه را، سوت را، فقها ها در مانحنفی بیان نکرده. مانحنفی که مقبون معامله را فصل بکند، ببیند غابین درخت کاشته، در مسئله قلی شجر نگفته این سوت را، در یه مسئله دیگه گفته. اون مسئله همین است که دیروز عمل کردم، کسی در خانه خودش درخت کاشته، این درخت شاخش خیلی طولانی شده، رفته از رو دیوار مثلا همسایه، یا دیوار کوتاه بوده یا بلند بوده، رفته فضای همسایه را اشغال کرده. در اونجا گفتن این سبت را، گفتن آیا اینکه رفته فضای همسایه را این شاخه درخت اشغال کرده، بر اون همسایه جایز خودش بیاد ببرد این شاخه را؟ اون که تجاوز کرده به خانه این، به حیات این، اونجا خودش میتوند، یا برد از اون یکی همسایه بگه با درختت آمده حیات ما را اشغال کرده، اینا ببر، از او بخواد. اگر او حاضر نشد، حاکم شهر را مجبور بکنه بگه برو شاخه درخت تا بزن. اگر بازم امتناع کرد یا دسترسی به حاکم نشد، در این صورت این شخص خودش میتوند بزند. این وجوه را در اونجا گفتن. بعضی این وجوه را در مانحنفی هم پیاده کردن، گفتن پس در مانحنفی هم که مقبول معامله را فرض کردید قابل درخت کاشته، سه وقت وجود داره: خودش بکنه، یا مطالبه بکند از قابل صاحب شجر، مالک شجر مطالبه بکند قلع را، اگر به مطالبه این ترتیب اثر نداد به حاکم مراجعه بکنه. حاکم میدون مرحوم شیم خواب بگن نه، ممکنه بگیم مانحنفی با مسئله اغصان شجر، شاخه تجاوز به خانه همسایه کرده، با او فرق داره. ممکنه در اونجا در مسئله اغصان ممکنه بگیم بر صاحب درخت واجب نیست این شاخه را بزنه، اما در مانحنفی بر صاحب شجر که قابله واجبه. اگر مقبون مالک زمین مطالبه کرد قلعه را، بر او واجبه. مانحنفی به اونجا فرق داره. پس بعدم تا آخر بگیداد در مسئله اغصان، اگر بر همسایه که درخت کاشته شاخش تجاوز به ملک همسایه کرده، در اونجا ممکنه بگیم بر او بریدن زیاد این شاخه واجب نیست. اینم اون که تذکر میدم اینه، بریدن زیاد این شاخه واجب که نشد، حاکم هم نمیتوند اجبار بکند. حتما میگه آقا بر من که واجب نیست، به تو چی؟ اجبار حاکم هم درست نیست. تذکر میدید؟ بلی. پس در اونجا ممکنه بگیم ابتداءً از اون میخواد، اگر واجبم نیست، اگه زد زن نزد، خود این صاحب زمین که ولی شاخه درخت به فضای و به محیط و تجاوز کردن خودش میتونن ببرد. فرقشون چیه؟ در مانحنفی بنابر قولی واجب بر قابل درخواست مقبول را اجابت بکند، مطالبش را اجابت بکند، ولی در مسئله شاخه درخت ممکنه بگیم در اونجا واجب نیست. فرقش اینه، در مسئله شاخه درخت این تعدی شاخه بر خانه همسایه، تعدیش به فعلو نیست، به پهلو هی شاخه را بکشد و هی دراز بشد و دراز بشد و درازیش را به اندازه. ولی او طبیعیه، یه باغچه داشته، در باغچه یه نهالی کاشته، تصادفاً این روش کرده، شاخهاش خیلی بلند شده، خود به خود شاخه خود به خود رفته رو دیوار همسایه. چون در اونجا به فعلی صاحب درخت نیست، لذا رفعش هم به عهده اونست. بگن آقا تو این شاخه رو انداختی خونه همسایه، بیا اینا بزن. به فعل اون نیست، به خواسته خداوند تبارک و تعالی و به در نتیجه همین. ولی مجاری طبیعی، جاش خوب بوده، خاکش نمیدونم قدرتمند بوده، به موقع آب داده شده، چی شده، بالاخره شاخه رفت اونجا. صاحب درخت کاری انجام نداده، به فعلو نیست که تجربه اون بیاد اینا برداره رفت کن. لذا در اونجا اجابت اینجار برو واجب نیست، اما در ماننفی اجابتش واجبه. این با دست مبارک خودش آمده در زمین مردم درخت کاشته، در زمین مردم، زمین مال خودش بودا، در ملک متزلزل، یه ملکیتی که هنوز پابرجا نیست، مستقر نشده، به فعلوست. به فعلو باشه، پس در ماننفی در صورت مطالبه مقبول، در ماننفی اجابت صاحب شجر اجابت حرف واجبه، در صورت عدم گوش، بله گوش دادن اینا حاکم میتونه مجبور بکنه. تا اینجا بحث ما راجع به تخلیص بود، هر کدام از اینا ملک خودشا میتونه خلاص بکنه، زمینشا خلاص میکنه، با کندن درخت عرشا میده، صاحب درخت هم میتونه درخت خودشا بردارد و باید عرش زمین را که با کندن قیمت زمین پایان آمد عرشا بده. بعد از این حالا تخلیص نمیکنه، صاحب درخت تقاضای ابقا میکنه، میگه لطفاً بذارد این درخت در اینجا باشه، نکن، درخواست ابقا میکنه، ابقا علل است. خب عیب نداره اگر مالک زمین که مغبونه راضی بشه، عیب نداره. ولی ببینیم آیا اگر راضی شد مجانی باید بموند اینجا یا با اجرت کنم؟ بگه بلی درختت باشه در اینجا، سالانه باید مثلا بلی 1000 تومن به من بدی درختت باشه اینجا روش بکنه، برات میوه بیاره، سال به سال بیای میوهش رو ببری. آیا اگر راضی شد برای ابقا میتوند اجرت بگیر؟ بله، اون قاعده کلیه که ما دیروز گفتیم این مالک درخته، اونم مالک زمینه، نه این به نفع خودش بر علیه او یه حقی داره، نه اون یکی به نفع خودش بر علیه، نه هیچ کدوم بر هیچ کدوم، نه له نه علیه حق نداره. پس بنابراین شرعن حق و استحقاق بقا نداره، حق ابقا نداره. حق ابقا نداشته باشه، پس این صاحب زمین راضی به ابقا بشه، میتوند از او اجرت بگیرد، بگه بله من بله راضیم، عیب نداره این درخت در اینجا 10 سال 20 سال یا کم یا زیاد بموند، اینقدر پول بده. میتوند برای موندن درخت سالانه از او اجرت بگیرد. خب تا اینجا بحث ما در تصرف شجری بود، به اصطلاح این آقای غابین تصرف کرده درخت کاشت. حالا زمینی که خریده بود در زراعت کاشته، درخت زراعته، بعد از بلی بزرفشانی و زراعت کنی، مغبون آمد و معامله را فسخ کرد، زراعتی انجام داده، آیا میتوند تا معامله را که فسخ کرد مثل درخت بیاد مثلا همه ریشه های زراعت را، یا گندم بوده، جو بوده، از هرچی بوده، اینا بکنه، حق داره یا نه؟ مرحوم شهید ثانی در مسالک گفته است که یتعین ابقاءه بلوزه، یعنی حق قل نداره، متعینه، باید این زراعت در اینجا باشه، متعین اجرتشا بگیره، بگرد میکنم و عرشا میدم هم جایز نیست، یتعینه، یعنی مخیر باشه بین این که بکنه عرش بده به صاحب زراعت یا نگه بداره اجرت بگیره، تخییر نیست. مثلا مسئله تعیینه، یتعیم بر صاحب زمین باید این زراعت باقی باشه. دلیلم داره مرحوم شهید در مسائل شهیدان در مسائل این دلیل آورده کده است، لأن له عمدن ينتظر، برای زراعت یه مدتیست که بله فوقش این است که مثلا اگه اول بهار این چیز واقع شده، وسط بهار، آخر بهار، یه دو ماه سه ماه زراعت اینجا میموند و بعد میرسد و خود به خود میکنند و میبرند، درو میکنند میبرند، یه مدت کوتاهی داره و زرلی صاحب زمین را بگیر آخه مدت ولو سه ماه زمینش زیر کشتی یکی دیگه باشن، خود زرله زرل مالکم باطل جبرا میشه با گرفتن اجرت از صاحب زراعت برای موندن زراعتش، اجرت میگیرد و زرل جبرا میشه. اما بخلاف مسئله شزر اگه بگیم با اجرت، ولو اجرت بگیم متعین این درخت در اینجا باشه از صاحب درخت اجرت بگیره، کندن جایز نیست، اگه اینا بگیم درخت عمدی معینی نداره، ممکنه درختی باشه، بعضی درخت هاست که مثل بعضی مخلوقات عمرش کوتاهه، مثلا 3 ساله 4 ساله 10 ساله دیگه پیر میشد و از بین میره، بعضی درخت هاست که ممکنه 50 سال عمر داشته باشه، مثل درخت های سرو و کاتینا که این مدت معین نداره. لذا در شجر ولو به گرفتن اجرتم ابقا متعین نیست، مقبول، میتونه بکنه بیاندازه دور، اما در مسئله اجرت چون مدت یه فتح عملی داره. فتح عمل را من خیال میکنم خودتونم اگه نگندم بدونید که فتح عمل اشاره به چیه. چون زراعت مدتش مدت کوتاهیه، متوقع و در انتظارش هستیم که 2 ماه 3 ماه بالاخره وقتش برسد و بکنند و ببرند، در درخت مدت طولانیه، طول مدت و قصر مدت آیا فرق میکنه؟ با این بیان بیانش اینه، 2 ماه 3 ماه که این زراعت در اینجا میمونه، صاحب زمین از این قابین که زراعت کاشته از او اجرت میگیره، با گرفتن اجرت زرل صاحب زمین با گرفتن اجرت زرلش تدارک میشه یا نمیشه؟ این سوال اینه، شک سالش نداره، دوران بین نفس باته، با گرفتن اجرت زرل صاحب زمین جبران شد یا نشد، میشه یا نمیشه؟ اگر با گرفتن اجرت زرل جبران میشه، در زراعت چون مدتش کمه کم اجرت میگیره زرل جبران میشه، در درخت که مدتش طولانیه اجاره بیشتر میگیره زرل، با گرفتن اجاره زرلش جبران میشه. اگر با گرفتن اجرت زرل مندفع فرق نمیکنه، مدت کم باشه یا زیاد باشه، در مدت کم اجرت هم کمه، در مدت زیاد اجرت هم چیه؟ بیشتره. اگر با گرفتن اجرت اینکه صاحب زمین از این متصرف درخت کاشته یا زراعت کاشته از او که اجرت بقا را میگیره، با گرفتن اجرت اگر زرل مندفع نمیشه، چه مدتش کوتاه باشه چه مدت زیاد باشه، در هر دو زلل مندفع نمیشه گفت. اگه مدتش کمه در اونجا زلل مندفعه، اگه مدت زیاده در اونجا زلل مندفع نیست، این تفصیل بینی طول مدت و قصر مدت هم تفصیل نیست. این بحثم در اینجا تمام شد، تدبر مدیم. کفاف نمیده شما هم نقدن ولی یه اجرت 50 سال از این میگیری، بلاخره اجرت در بلی ممکنه نمیدانم بعد 1 سال این زمین برای میخوام ساختمان بسازم، خب ساختمان میسازه قهران اجرتم اختیاری دیگه، اینکه درختش بمونه 100 سال مانع از ساختمان ساختنه، اینم یه اجرت سنگینی از اون میگیره. میشه اینجوری؟ بله. بالاخره اجرت گرفتن یا جابر زرعله یا نیست، اگه جبران میکنه در هر دو، نمیکنه در هر دو. خب حالا این بله، مالی که درخت میخواد بکنه درختش ها، اینم یه موضوعات کوچیک کوچیکه. صاحب درخت میخواد بکنه، صاحب زمین میگه نکن، زمینم خراب میشه، بذار باشه. آیا صاحب زمین میتوند از کندن مالک جلوگیری بکنه؟ مالک میگه میکنم درختم و میبرم، صاحب زمین میگه نه دست نزن، کندن درخت تصرف در زمین منه. آیا میتوند مانع از کندن او بشه یا نه؟ ظاهرا اینم نمیشه. بعد نوبه امتزازه. حالا مقبول معامله فس کرد و دید قابین مخلوط کرده، این جنسی که ادن خریده بود با یه چیز دیگر مخلوط کرده، خلط یا به جنسه یا به غیر جنسه، در جنس به جنس، در غیر جنس مستهلک مستهلک نیست، ببینیم میرسیم یعنی. ثم اذا جاد القلب، اگر قلب جایز باشه، این اگر قلب جایز باشه اشاره به وچستانی بود که در وچستانی اصلا قلب جایز نبود مطلقا. اگر قلب جایز باشه بنابه ما اختیار بکنیم وچی اول از وجوه سلاسرا، یا اختیار بکنیم وچی سالیس از وجوه سلاسرا، در هر دو قلب جایز بود. اگر قلب جایز شد فهل یجوز للمغبون مباشرت القلب، مغبون خودش میتوند قلب را مباشرت بکنه، خودش بکنه؟ عملهم مطالبت المالک بالقلب، یا برای جایز مالک درخت را مطالبه بکند به قلب، از او بخواد بیا قلب بکن، طلب قلب بکند از مالک، مراد از مالک مالک شجر را. و ما امتناع، در صورت امتناع مالکی غرض که بر او واجب بود اجابت بکنه، یجبره الحاکم، حاکم مجبور میکنه، او یقلا، یعنی اگر اجبارشم این ممکن نشد و درست نشد، قل میکند این غرض را. وجوه ذکروها، این سوت را بیان کردن نه در شخص مانند، ذکروها فیما لو دخلت اغصان و شجر جار الا داره، اگر درخت همسایه به خانه یکی داخل بشه، تجار مدید، یعنی شاخه هاش به خانه هم مجاور همسایه داخل بشه، در اونجا سوت کنن، راجع به زیاده شاخه که داخل حیاتی غیر شده در او این سوت را کنن. این صاحب خانه میتونه خودش بزنه یا باید از صاحب درخت درخواست بکنه بیان شاخه تا بزن، اگه نشود حاکم اجبار بکنه، اگه هم نشود خودشون بزنن. اینا در اونجا گفتن. ولی و یحتمل الفرق، احتمال است که مانند با اونجا فرق داشته باشه، یعنی در اونجا اصلا به صاحب درخت اجابتی این قول همسایه، اجابتی خواهش همسایه بر او واجب نباشه، اجبارش هم جایز نباشه، اما در مانندی اجابت واجب است و در صورت امتناع حاکم میتوند اجبار بکنه. اگه ما در اونجا اختیار کردیم نخیر، ولی این همسایه میتونه خودش بزند، لازمش این نیست که در ماننفی هم اختیار بکنیم که مغبون ابتدا خودش میتوند بزند، بر صاحب درخت اجابت واجب نیست، چون ما در مسئله اغصان قاعد شدیم اجابت واجب، در اینجا بگیم نه، ملازمه بین مقامه نیست. و یحتمل الفرق بین المقام، بین این دو مقام فرقه، من جهت کون دخول هناک، دخول اغصان شجر، دخول شاخه های شجر در مسئله اغصان به غیر فعل المال، دخول شاخه به فعلو نیست، به فعلو نباشه نتیجه چی میشه؟ به فعلو نیست که او حرف همسایه را اجابت بکند واجب باشد اجابت، اگه گوش نکرد حاکم مجبور به فعلو نبود تا رفعش هم به عهده او باشد. برای هدایت تجرم دید هدایت که هدایت به واجب که نیست بگیم نه این واجب شنه، هدایت به مسئله اخلاقیه. همسایه حالا بیا شاه حالا برای میشه اجبارش کرد زندانش انده خب اگر از اول میدونستی شاخه میره بله به فعلوز در وسط حیاتش کاشته یه خوردم اون و از وسط همون برتر رفته حالا اینجا به فعلوز بله اگر هیچ نکاشته بود نه درختی بود نه شاخه نه تجاوز شاخه تجاوز ولی کاشته در مید خودش تصرف کرده که جایز بود و از اولم احتمالش هم نمیداد شاخش بره. ولدا قیل فیه در مسئله شاخه گفته شده است به عدم وجوب اجابت المالک الجاره الالکن، مالک واجب اجابت بکند همسایه را برای قل شاخه یا درخت. و این جا دلیل جار قلوها گرچه برای این همسایه قل جایزه و اول میگه قبولم نکن خودش میتونه بزن دیگه اجبار اینها لازم نیست و قبله یا قبل از امتناع هم برای همسایه جایزه. این شاخه درختی به فضای خانه و تجاوز کرده او را قلب بکنه. هادا کل حکم تخلیص. تا اینجا ما برای شما حکم تخلیص را بیان کردیم. تخلیص یعنی صاحب درخت اگه بخواد مالش را خلاص بکنه، صاحب زمین اگه بخواد زمینش را از درخت غیر که مال غابنه مال مالکی بله غابنه خلاص بکند حکمش این بود. و اما لدختار المغبون علیبگا، مغبون اختیار علیبگا کرده گفته است که این درخت ها بموند اینجا فمک تدامازه کنه. یه قاعده کلیه که دیروز گفتیم تحقیق این است که هر کدام از این مالکین بر مال خودش مسلطن منتها نه او بر دیگری حق داره نه دیگری بر او حق داره. فمقتدا مادکنا، مادکنا چی بود؟ من عدم ثبوت حق لأحد المالکین علی الآخر، هیچ کدوم از این دو مالک حق در دیگری نداره. مقتدا این چیه؟ نه این حق داره حق نداره، نه حق ابقا نداره ولی اختیار کرده دلش مخواد بمونه. مقتدا این که این حقی در گردن صاحب زمین نداره، مقتداش این است که استحقاق او الاجرت علی البقا، مالک زمین مستحق اجرت بر بقای درخته، بر بقای درخت در زمین میتوند اجرت بگیره. چرا؟ لأن انتقال الارض الی المغبون، انتقال زمین به مغبون به حق سابق نللر، به یک حقیست که سابق برغرسه، سابق برغرسه تجار مدید. انتقال عرض به یک حقیست که سابقه، این زمین به مغبون منتقل شد. به چی منتقل شد؟ به فسق. سبب فسق چی بود؟ غبنی که در حین عقد بود. پس علت العلل برای تجارم دید همون غبنه، او زمانا سابقه بر حق غرسه، این بعدن آمده کاشته، انتقال عرض با یک حقیست که سابقه بر او، پس بنابراین میتوند اجرتم بگیرد. لا به سبب این لاحق الله، انتقال عرض به سببی نیست که لاحقه بر چی باشه؟ لاحق بر سبب غرس باشه، لاحق بر غرس باشه. اگه لاحق بود بله، اگه او زمینی داشت و کاشته بود و بعد از کاشتن درخت فروخت یکی خرید، در اینجا انتقال ارز به خریدار به یک سبب است که بی جدیده، اون سبب لاحق بر غرسه، پس در اینجا این فروشنده حق دارد این درختش تا آخر عمر در اینجا بماند و مشتری که زمین به اون منتقل شده حق اجرت گرفتن هم نداره. انتقال زمین به مشتری زمانم به یک حقی است که اون خریدنه، اون بعد از غرسه، اما در معنوی انتقال منتهی میشه به یک سببی که خیلی جلوتر از حق غرسه. هذا کل حکم شطر. و اما زر، اما مسئله زراعت، ففی المسالک انه یتعین ابقاه بالاجره، در زراعت متعینه به اجرت باید این زراعت در اینجا باشه تا برسه، تا یوم حصاده باید اینجا بمونن. یتعین در مقابل یتخیر است، یعنی این مالک زمین مخیر باشه بین ابقا و بین اینکه بکند این زراعت ها را پولشا بدن، عرشا بدن. مسئله تقدیر نیست، متعینه، باید در اینجا با عرش با اجرت بماند. چرا؟ لأن له امدن، برای زراعت زر یه مدتی ینتظر، در انتظارش هستیم که یه ماه دیگه تمام میشه، دو ماه دیگه تمام میشه. ولأن له لامکان الجمع بین الحقین، این از باب اینه که جمع بین الحقه میشه، هم صاحب زر حقش رعایت میشه، هم صاحب زمین که اجرت میگیرد و حقش ملازم میشه. علاوه لا ضرر فی الطرفین، به هیچ طرف ضرر نیست. صاحب زمین پول میگیره برای موندنش، صاحب زراعت هم زراعتش میمونه در اونجا به صورت گندم و جو در میاد میرسه، بخلاف مسئلت شجر. اما بخلاف مسئله درخت، فن فی تعیین ابقاء بالاجره، اگه ما بگیم در اونجا معین بکنیم، بگیم با اجرت این درخت باید اینجا باشه، اجرتش را بگیرد و باشه، ضرر علی مالک نست، بر مالک زمین ضرر است و لطول مدت البقا، چون در شجر مدت بقا طولانیه، معلومه 10 ساله 20 سال شاید طول بکشه. فتعمل عمل کردم، اگه با گرفتن اجرت ضرر مندفعه، در هر دو مندفعه، هم در زراعت هم در درخت، مدت بقاش طولانیه، برای مدت طولانی اجرت طولانی هم میگیره، خیلی طولانی تجربه میدید، بله اجرت 10 سال میگیره، اجرت 20 سال میگیره، پس در اونجا اجرت زیاده، اون زیاده اجرت ضرر مالک زمین را جبران میکنه، یا اگه با اجرت از ضرر مندفعه نمیشه، در مدت کوتاه مندفعه نمیشه. ولو طلب مالک الغرس القلم، اگر مالک غرس خواست درختش را بکنه ببره، فعل مالک الغرس منو، مالک زمین که الان مغبونه میتوند منش بکند، بگه درخت را نکن، درخت ولو ملک خودت نکن، چرا این تصرف در زمین منه، باید زمین من را قودش بکنی این درخت را بکنه، لاستلزامی نقص ارزه، این قل چون مستلزمی نقص زمینه، زمینی که کنده شده از نو با خاک پر شده، این غیر از اون زمینیست که بلی دستی خاک نریخته باشه. فإن کل منهما مسلط علی ماله، هر که آمد اینا مسلط بر مالشه، مالک درخت مسلط بر درخته، مالک زمین هم مسلط. ولا یجوز تصرف فی مال غیره الا بدونه، تصرفش در مال غیر بدون اذن جایز نیست. پس این بخواد درختش را قلب کند، چون کندن درخت لازمش تصرف در زمین غیره، تصرف در غیره، پس بدون اذن جایز نیست. صاحب زمین میتونه منع بکند از کندن، املا یا حق من نداره. چرا نداره؟ لأن تسلط علی المال، مسلط بودن بر مال، مسلط بودن بر مال از جانبی مغبونه، یعنی مغبون که بر مال خودش مسلطه، مغبون که ملکیت زمین مال اوست، بر زمین خودش مسلطه، این تسلط بر زمین بالنسبه الی المغبون، این لازمه است که مالک دیگر را که مالک درخته از تصرف مالک دیگر در مال خودش ممنوع بکنه، بگه تو درخت خودت نکن، بلی این مسلط بر مالشه. علتش اینه، لأن تسلط علی المال، تسلط بر مال، شما این اولی را در مانندی مغبون فرض بکنید، یعنی مغبون که مسلط بر زمین است و مال خودش، لا یوجب منع مالکن آخرین ان تسلط. این باعث نمیشه مالک دیگر که مالک درخته او از تصرف در چیزا تصادفن. یکی از چیزای قاعده لازرر در همین داستان، نظیر این داستان وارد شده، یکی زمین خرده و یکی هم در اونجا درختی تدوین، ولی در اونجا بود که قاعده لازرر و لادرر و لادرر فی الاسلام دارد. تازه در اونجا درخواست صاحب زمین همین بود که هر وقت میای به درخت سر بزنی یه سرفه یه یا اللهی تجام بودی، زن و بچه دست پاکتشان چند بکنن، همین جور وارد میشد. ولی زن صاحب زمین ای بسا سرش لخت و بدنش لخت و هر چیل تماس، ولی در همین جاست که بالاخره این که مسلط بر مال خودشه لازم است، نیست که به دیگری هم ضرر بزنه به دنیا. این که مالکی بر زمینه نمیتوند که بر مال فرق ضرر بزنه بگن نخیر نکن، نه یا مال خودتا بکنی ببری. وجها اقواه مستانه، اقواه وچسانه است که حق من نداره، نمیتوند جلوگیری بکنه. ولو کانت تغییر بلمز، اگر تغییر به مزد، تغییر به مزد اقسامی داره، تارتن ثانی یعنی نمیتوند مانع باشد از کندن درخت. اگر تغییر به امتزاد، تغییر به امتزاد تارتن، مالی را خریده بود، طرف فروشنده مغبون شده بود، آورده با یک غیر جنسی اون مال خریداری شده به غیر جنسو مخلوط کرده، خب اینم بر دو نوعه، تارتن طوریست که این مال مستهلک شده در اون غیر جنس، عرفن در حکم تلفه. کسی فرض کنید یک شیشه گلاب خریده بود، آورده به غیر گلاب که غیر جنسه، مثلا با روغن زیتون خیلی زیاد مخلوط کرده که روغن زیتون معطر بشه. گلاب خریده با روغن زیتون، این قابین با روغن زیتون مخلوط کرده، بعد از امتزاج فروشنده گلاب فهمیده مغبون شده، آمده بی گلاب را به هم زده و گلابی که فروخته بودم عرفاً مستهلک در این روغن زیتونه، این هیچ، این در حکم تلفه. تجار مدید در اینجا نمیگم پس در این روغن زیتون شریک بشن، مغبون چون گلاب فروخته بود به نسبت قیمت گلاب از این زیت بلی سهیم بشه، صاحب زیت هم به قیمت مال خود، نه در اینجا حکم به شرکت نمیشه. میزنید که گلابی خریده بود، فرض کنید در را شیشه شست و گلاب ریخت، بعد مغبون متوجه شد معامله رو فرض کرد، در اینجا شرکت نمیشه، منتقل میشه به چی؟ با فصل منتقل به قیمت میشه، طلب شده از تو قیمت گلاب را بگیریم. اگر نه با غیر جنس مخلوط کرده، ولی عرفاً در حکم تلف نیست، سرکه خریده بود، سرکه را آورده با عسل مخلوط کرده، شده مثلا به اصطلاح ما سرکنزبین، سرکه و انگبین، تجربه می‌دی؟ این تلف نشده. ببینیم آیا در اینجا شرکت یا عرش باید بدد و یا نداد. بله، بعدم یه دفعه این است که آورده با جنس خودش مخلوط کرده، گندم خریده بود با گندم، قابین با گندم خودش مخلوط کرده، تارتن امتزاج به جنسم به مساویست و به ارداست و به عزبت، به گندمی که مثل این گندم بود مخلوط کرده، به گندمی که بهتر از این بود مخلوط کرده، یا با گندمی که بدتر از این بود مخلوط کرده. بله، اینم مالین. ولو کانت تغییر بل امتزاج، اگه تغییر به امتزاجه، دام مخلوط کردنه. فهم من یکونه به غیر جنسه، به غیر جنس مبی، مبی را به غیر جنس مبی مخلوط کرده. و من یکونه به جنسه، یا امتزاج به جنس مبیه. فهم کانه به غیر جنسه، اگر امتزاج به غیر جنس مبیه، فهم کانه علاوه چل استهلاک عرفن، عرفن استهلاکون کلمه به خاطر به دقت عقلیه گلاب جای نرفته که گلاب در چیز زیتون موجود است و باقی تلف نشده. اما در نظر روف مستهلک است دیگه گلابی نی که نه همش زیتونه. به حیث لا یحکم فی مثل بیشرکه، در مثل این امتزاج حکم به شرکت نمیشه. بگن پس در این زیتون که گلاب مغبون با روغن زیتون که مخلوط شده به اندازه قیمت گلاب از این زیتون بشه مال مغبون، به قیمت اصلی چیزم بشه مال غابین، شرکت نیست. که امتزاج ما الورد المبی به زیت، ما الورد گلاب که المبی گلابی که مبی بود خریداری شده بود، این ما الورد ممزود شده به زیتون. ففی حکم طالب، این در حکم تالفه، مثل این که گلاب خریده بود تلف شد، بعد از تلف مغبون آمد و معامله را فسخ کرد، مبی هم که گلاب بود تلف شده، یرجع الى قیمته، برمیگردد به قیمتش. قیمت گلاب را، قیمت روز را از غابین، قیمت روز را میگیرد، ثمنش را میده. و این کانه لا علاوت یعد تالفه، ولی اگر مد طوریست که تالف حساب نمیشه، نمیگن مبی تلف شده. کلخل الممتزد مل انزبین، خلی که با عسل ممزود شده، سرکه خریده بود با عسل ممزود شده. ففی کنه شریکن، در اینجا در خود این سرکه انگبین، در خودشا، در اینو، در شخص این سرکه و انگبین، این شربتی که درست شده در شخص او شریک بشن، در خود او شریک بشن، معناش اینه به قیمت سرکه، به نسبت قیمت سرکه مغبون که بیع سرکه را فسخ کرد، به قیمت سرکه در این سرکه انگبین بشه شریک. فرق کنید اصل به تنهایی که سرکه مخلوطش نشده بود اصل میرفت 20 تومن، سرکه قبل از این که مخلوط بشه با این انگبین سرکه میرفت 10 تومن، او به تنهای 10 تومن، اینم به تنهای 20 تومن، رو هم رفته میشه چقدر؟ 30 تومن. از 30 تومن چند یکا، نه اینکه از 30 تومن معلومه 10 تومن مال سرکه بود، از 30 تومن اگر قیمت بذارم، از 30 تومن چند یکش مال صاحب گلاب بود؟ 1/3. پس در خود این موجود که ولو یه موجود سالسیست، نه انگبین تنهاست نه سرکه تنهاست، به این موجود نه سرکه میگن نه انگبین، این الان به صورت شربت در آمده است و سرکه انگبین میگن. درد برمودید؟ ولی این به نسبت قیمت بشن شریک، 1/3 بشه مال صاحب سرکه، 2/3 بشه، اگه نه قیمت سرکه فرض کنید با قیمت اصل مساوی بود، نصفش بشه مال صاحب سرکه، نصفش هم بشه مال صاحب انگبین، آیا شریک بشن در خود این؟ او کانه کلمه دوم، یادشون ولو به دقت عقلی باقیه، اما سرکه دیگه یه صورت سالسه به خود گرفته. سرکه و انگبین دوتا ماده بودن برای این صورت، الان به صورت شیره و شربت در آمده، نه عسل نه سرکه. پس عسل هم که از بین رفته که عسل نیست، یه موجود سالس است که بلی حکمش در حکم شربت. پس این به عدم به منزله عدم باشه، پس بعدم در اینجا قیمت سرکه منتقل میشه به چی؟ به قیمت، یعنی جل قیمت. آکان و کلمدوم وطان من حصول اشتراک قهرن، این دلیل بر اشتراک است. من حصول اشتراک قهرن فرض کنید اصلا سرکه را یکی نفروخته بود، من یک شیشه سرکه داشتم نفروخته بودم، گذاشته بودم تاخچه، یکی هم زیر تاخچه یه اصلی داشت، یه حلب اصلی داشت، سرکه خود به خود ریخت و فرض کنید ولی دست یکی خورد و این شیشه ریخت تو چیز، سرکه همش ریخت تو اصل. در اینجا حکم چیه؟ اشتراک قهریه. اگه بگی سرکنش میگم اصلم نیست، اصلم ماهیتش ولی ماهیتش از دست داده، اصلم به صورتی شربت در آمده سرکن. اگر خود به خود با هم مخلوط شده بودن اختیاری نبود، در اینجا اشتراک قهری بود، بدون اختیار اینا میشدن شریک. پس این دلیل بر این است که سرکه از بین نرفته، لذا اشتراک قهری حاصل میشه، در مانر می هم نمیشن شریک. این طوریه من حصول اشتراک قهرن لو کانال مالکن، اگه سرکه مال یک مالک بود، انگبین و اصلا مالی مالک دیگر بود، دوتا مالک داشتن، بدون اختیار خودشون اینا به هم مخلوط می شدن، سرکه میریخ رو اصل، قهرن شریک بودن، خب در اینجا بشن شریک. این طوریه. از این طرف من دلیل از کلدمه و من تغییر حقیقته، حقیقتش متغیره، اون موقع ترش بود نمی شد یه استکان بخوری، حالا لذت میبره از خوردنش، تجرم دید حقیقتش متغیره، حقیقتش متغیر باشه پس این سرکه در اینجا به منزله عدمه، به منزله عدم باشه یرز الى قیمته فیکون کتلف، حالا اینم عرض بکنم تمام، فیکون کتلف رافیل خیار، این مثل این است که سرکه تلف شده، رافیل خیار در اینجا چیه؟ کتلف رافیل خیار. بعضی از محققین محشی، یکی از اونها مرحوم محقق ایروانیه، ایشون گفته است که این عراف للخیار اشتباها نوشته شده، تلف که رفع خیار نمیکنه، حالا زلخیار آمده فصل میکنه میبینه مبی تلف شده، آیا تلف رافع خیاره؟ تصادفاً بعد از این بحث ما در تلفه، تلف عوضه اینه، در تلف که خیار رفت نمیشه، خیار باقیه، منتها در صورت تلف نمیتوند این را استرداد بکند، بدلش را استرداد میکنه. پس این فیکون کت تلف رافعل خیار، ارکدن بعض هم میگن کلمه رافعل خیار در اینجا اشتباهیه، بشه میخوب خوب بود بگرد که این کت تلف، تلف که بشه یر جلا قیمته. ولی برای اینکه من مقیدم تا حدودی که امکان داره طرفداری از مرحوم شیخ و حمل بر اشتباه و این چیزا نشد و مرادشا توضیح بدین، تلفی که رافع خیاره، تلف رافع خیار رجوع بر خودی اینه، ولی خودی سرکه را نمیتوند، این تلفی که در حکم تلفه، در حکم تلفه این تلف رافع خیار اینه، نمیتوند این را استرد، نه اینکه اصل خیار فسخ عقد را بردارد و فسخ میکنه رجوع به قیمت، تلف رافع خیاره، رافع خیار نسبت به خود این، اگر من مالی فروخته بودم مغبون بودم اون مال در دست و تلف شده، تلف مانع از این است که من بگم دو تا پایو به یکش بکنم بگم حتما باید خود این را بده، نه تلف رافع خیاره بی نسبه علاله، اما رافع خیار بی نسبه علال قیمت نیست، این تلف خیار متعلق به عقد را رفع نمی کنه، در عقد مخیره، پس می تواند معامله را فسخ بکند، خیارش هم باقی است و خیارش از بین نرفته، با خیار می تواند معامله را فسخ بکند، منتها در حکم طلب باشه از این شخص چی می گیرد؟ قیمت، قیمتش هم می گیرد. پس بنابر معنا تلفی که عراف للخیار، یعنی عراف للخیار بالنسبه الی العقد، لا بالنسبه الی العقد، عقد را به هم میزند ولی خود این را نمیتوند استداد بکند قیمتش ها. پس بنابراین تجار مدید این لفظ اشتباهی هم نیست، صحیح هم نیست، درست هم هست. این در حکم تلفه که خیار بر این را از بین میبره، به خود این نمیتوند رجوع بکند، شریک بشه، چی بشه، بلکه قیمت میگیرد از این قابل. بله، بقیه انشالله شنبه.